Happy New Year! Bear!
اینجا رادیو دوچرخه است و شما به صدای نوجوانی گوش میدید.
دوباره شادی و خنده
لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده.
الان میگن میآید یک دسته مهمان،
شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوون، مچیه مهمونه دیگه.
خوشمزه و شیرین و آبدار. هدیه دادن به همدیگه تو جشن و اعیاد رسم و سنتیه که از گذشته تا امروز تو فرهنگمون بوده و هر هدیه هم با خودش پیام صلح و دوستی رو منتقل میکنه. خب هدیه دادن یکی از راه‌های ابراز علاقه و محبت به خانواده و دوستان و نزدیکانمونه، این درست. اما حساب هدیه دادن به بهانه ایام نوروز و تعطیلات عید از همه مناسبت‌های تقویمی جداست. نوروز واسه ما مهمترین و حساس‌ترین بازه زمانی واسه گرفتن عیدی از بزرگتراست. اصلا عیده و عیدیش. و من نمی‌فهمم اینکه محدودیت‌های کرونایی باعث کمتر شدن دید و بازدیدا و رفت و آمدا شده، این چه ربطی به محرومیت ما از گرفتن عیدی داره؟ مگه نمیشه ایدیو پست کرد یا با پیک فرستاد؟ به هر حال اینو گفتم که بزرگترهای شنونده این شماره بدونن اگه تو 2 سال گذشته سکوت کردیم و از خیر عیدی گذشتیم، امسال دیگه چنین انتظاری از ما نداشته باشن، چون ما از اونا خیلی انتظار داریم. تو این بخش بریم داستانی از بهمن ایلاتی بشنویم با عنوان آتش بس. این داستان رو رها قهرمانی برامون میخونه.
اسفند 92 با ارزشترین عیدی عمرم را گرفته بودم. عمو عماد قبل از اینکه برای همیشه برود آلمان دعوتمان کرد خانه‌اش برای خداحافظی. یک تراول 50,000 تومانی تا نخورده هم سهم عیدی من شد. بوی عطر همیشگیش را میداد. بویش نوشته بود: بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. نوروز 93 مبارک. عمو از آن پزشک‌های خوشخط بود که بیمارانش از دلشان نمی‌آمد نسخه‌هایش را بدهند داروخانه. جوهر خودنویسش را هم خودش درست می‌کرد. بنفشی که لنگش نبود. تصمیم گرفتم هیچ وقت خرجش نکنم. برای من که الگویم برای زندگی عمو بود، اهمیت نداشت بدانم با 50 تومان آن سال چه چیزهایی می‌شود خرید. روز اول عید دایی و زن تازه عروسش آمدند خانه ما. مامان کشاندم آشپزخانه و تراول را طلب کرد. گفتم دایی خودش فقط 50 تومان عیدی داده. گفت داییت سنش کمه و اول جوونیش، باید پولاش رو پس انداز کنه. نترس، از بابات میگیرم پست میدم. توضیح دادم که تراول برای ارزش معنوی دارد. صورتش را نزدیکم کرد. ببین، من ابایی ندارم جلوی همین مهمونا بگیرم از زیر شک و لگدا. پس تو فقط تراول رو نیار تا به این زندگی خوشگلت بفهمونم با چه خواهرشوهری طرفه. نیم ساعت بعد زندگی روی خواهرشوهر مهربانش را بوسید و با تراول من رفت که رفت. عید را تا خود 13 گریه کردم. اما سال بعد اتفاق عجیبی افتاد. توی عید دیدنی خانه خاله شوهرش دست کرد و همان تراول خودم را به هم داد. این که تراول چه چرخه ای را طی کرده بود و از دست چه کسانی رد شده بود سوالی بود که جوابش را هیچ وقت کسی نمی فهمید. اما فقط دلم می خواست از دایی بپرسم چطور نم پس داده 50 عیدی داده. مامان را کارت می زدی خونش در نمی آمد. می گفت کار اون زن قالتاقشه، خوب بلده دار و نداره داداشم رو به باد بده. هرچه بود به سلیقه دختر خاله آفرین می گفتم که 1 سال از تراولم نگهداری کرده بود. هرچند گوشه اش تا خورده بود و نوروز 93 با خودکار آبی شده بود 94. اما هنوز می توانستم عطرم را استشمام کنم. 1 روز بعد مامان دوباره سراغش را گرفت. گفت باید یک مبلغ چشمگیر بیاندازد جلوی کوسر دخترم من تا دهان عمه ترلار را ببندد. دادم در آمد. اما اونا دست خط عمو رو میشناسن. گفت اینا اگه اینقدر باهوش بودن یکم هم بابات گوششون رو به ارث میبرد. نگاه به بابا کردم که توی پذیرایی چارزانو رفته بود سراغ ظرف آجیل آن سر سفره و نمیدانم انگار دنبال چیزی میگشت که در ظرف آجیل خودش پیدا نکرده بود. میدانستم حریف مامان نمیشوم. رفتم اتاقم و تا میتوانستم تراول را بو کردم. بعد با دقت گوشش را از جایی که تا خورده بود پاره کردم و برگشتم آشپزخانه. گفتم ببین تازه گوشش هم پاره است. زشته. چشم مامان برق زد. دقیقه بعد پیشانی کوسر را بوسید و تراول پاره را کرد توی مشتش و گفت عیدت مبارک عزیز دلم. نوروز سال بعد بوس مامان را با توف و ملات بیشتر از عمه پس گرفتم و یک اسکناس آمد توی دستم و صدای عمه را شنیدم که گفت عید خوبی داشته باشی عمه. باورم نمی شد. تراول عمو از نفس افتاده بود. بوی نفتالین می داد و عدد 94 وقیحانه به 95 تبدیل شده بود. شب در خانه خودمان اتفاق شوم می افتاد. وقتی بعد از یک ساعت نگران مامان شدم رفتم تراس. انگار یخ زده بود. داشت به افق دوری نگاه می کرد. در چشمش پرده های حماسی از نبرد خونین تروعا را می شد دید. با ترس گفتم میشه دیگه تراول مال من باشه؟ بیان که نگاهش را برگرداند گفت فقط یک سال وقت داری. سال بعد تراول دوباره در مشت کوسر بود. مامان بعد از ماچ کشتالی که صدای بازتابش تن ماهی های توی تنگ را به لرزه انداخته بود گفت بهترین عیدت باشه قشنگ ترینه. شب قبل با استون 95 را پاک کرده بود و نوشته بود 96. نوروز 97 هم نشست پای بابا که جمع کنیم برویم یک جای دور. بابا هم که مثل من از عواقب این توطئه خانوادگی می ترسید قبول کرد. نوروز آرامی بود. مامان به فک و فامیل زنگ می زد و می گفت دلش تنگ شده است. عاشقانه ترین تبریک ها را با همه رد و بدل می کرد. و یک روز مرا کشاند بازار و برای همه سوغاتی خرید. صلح برگشته بود. به قول شعر روی تراول بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنیدیم. برگشتیم خانه و خودمان را برای یک سال عالی آماده می کردیم. من که وسایل دستم سبکتر بود کلید انداختم و در را باز کردم. کاغذی از لای در رها شد و افتاد روی سرامیک. رویش نوشته بود اومدیم، نبودید، رفتیم. سال نو مبارک، سرمایه های زندگی. ترلان. بعد یک بوس گنده نقاشی شده بود. کاغذ را با دستی لرزان کنار زدم و چشممون به چیزی که نباید افتاد. عمه برای پاک کردن 96 کوچکترین تلاشی نکرده بود و با بیرحمی تبدیلش کرده بود به 97. نوروز 98 کنکورم را بهانه کردم و به هیچ دید و بازدیدی نرفتم. شب قبل از عید بدون اینکه مامان بخواهد تراول و استون را برداشتم و 97 را پاک کردم. 98 را طوری نوشتم که عمه به راحتی بتواند بکندش 99 و نیاز به افتضاح پارسال نباشد. امیدوار بودم مامان هیچ وقت نتواند 99 را بکند 1400 و همه چیز تمام شود و من مالک همیشگی میراث خونین عمو شوم که حالا خودش آن گوشه دنیا از هیچ چیز خبر نداشت. شبها کابوس دوئلی مرگبار بین مامان و عمه را می دیدم. بعضی وقتها نصف شب از خواب می پریدم و عرق کرده و نفس زنان خودم را در سال 94 نفرین می کردم که با پاره کردن گوشه تراول آغازگر این داستان هولناک بودم. که اگر کارگردانی فیلمش را می ساخت قطعا برچسب محدودیت سنی و بیماران قلبی را می گرفت. داستان اما همان سال تمام شد. نوروزهای 99 و 1400 در کرونا و بدون دید و بازدید و عیدی گذشت. تا تیری باشد بر پیکره عمه ترلان و کوسر که تراول پاره روی دستشان مانده بود و برای همیشه شکست خورده بودند. که 3 سال بعد کمی قبل از نوروز 1401 در شب عروسی کوثر داشتم به اینها فکر میکردم و عمو ویدیو کال کرده بود تا من به عنوان تنها عضو خانواده که کمی انگلیسی بلد بود با همسر خارجیش آشنا شوم. دختر با نمکی بود. ندیده عاشق رسم و رسوم ایرانی ها شده بود و متاسف بود که چرا هنوز نتوانسته بیاید خانواده خونخوار شوهرش را ببیند. به درخواست عمو گوشی را بردم تا با کوثر صحبت کند. بعد دوربین را از حالت سلفی تغییر دادم تا همسرش بتواند عروسی ایرانی ها را ببیند. محو اسکناس های روی هوا شده بود. داشت سعی می کرد به فارسی بگوید شاباش. دوربین را چرخاندم سمت عمه که با کیف دستی داشت اسکناس ها را جمع می کرد. بعد زوم کردم روی مامان که آمده بود وسط تالار. همسر عمو از رنگ موهای مامان تعریف کرد و گفت Your mom is so beautiful woman. I love her. مامان بی خبر از چشمهای ما یک مشت اسکناس ریخ روی سر کوثر. تعداد اسکناس ها زیاد بود اما با دوربین با کیفیت موبایلم توانستم خطوط بنفش را تشخیص بدهم. حیرت زده چند قدم رفتم دنبالش اما ایستادم. دوربین را از روی مامان که با وقار یک طاووس داشت دور می شد چرخاندم رو حالت سلفی. عمو گوشی را از همسرش گرفته بود. پرسید چرا می لنگی؟ گفتم مامان مجبورم کرده پاشنه بلند بپوشم. منم که عادت ندارم. چه دروغی از این حرفه‌ای تر. با هر جان کندنی بود خودم را رساندم به صندلیم. شانس آورده بودم که از اول یک میز خلوت را در تالار انتخاب کرده بودم. خم شدم و تراور را از زیر پای مثلا لنگم برداشتم. برایم مهم نبود بفهمم عمه با چه حیله هایی توطئه مامان را خونسا کرده بود و تراور را بهش برگردانده بود. 98 خیلی راحت شده بود 99. مامان چطور 2 سال تراور را نگه داشته بود و صدایش را هم در نیاورده بود. بدون اینکه عمو ببیند دماغم را نزدیک تراول بردم و سعی کردم بوی عیدهای بدون ماسک و الکل را استشمام کنم. عمو پرسید چرا گریه میکنی عزیزم؟ چون کوثر داره ازدواج میکنه ناراحتی؟ بغض نگذاش بگویم برای عیدهای سوخته نوجوانی گریه میکنم که فقط چند بار زندگیشان کرده بودم و برای همیشه تمام شده بودن. گفتم دلم خیلی برات تنگ شده بودم اماد. بیا تا قدریه دیگر
دوباری آهنگ سال تو کاری از گروه عصر جدید.
خدا از لبت نگیره تم خوب خنده ها را، شاید دستاتو نگیرم ولی تو قلب منی تو.
آرزوهاتو نگه دار موندن سرما محاله، که زمستون میره اما رو سیاهیش به زهاله.
گوش کن به حرف قلبت، گوش کن دنه چی میگه، انتخاب منی باز عوض تو دنیای دیگه. تا تو هستی کنار من به آرزوم رسیدم، حالا تحویل تو میدم. حضرت آرامش من، سایه تو مستدام، اگر به جز خنده تو از خدا چی میخوام.
حضرت آرامش من، یه نفس تازه شد با هم فردا رو بسازیم.
جوونه زدن درخت ها و به شکوفه نشستن شاخه ها، گرمتر شدن هوا و در آوردن لباسهای بهاری از کمد، ذوق و شوق مردم، دویدناشون توی بازار واسه خرید دم عید، تبلیغ ویژه برنامه های سال تحویل و سریال های نوروزی. گاهی همه چیز در حال نو شدنه الا حال و هوای دل خودت. آره، بعضی وقتا بهار دل آدم دیرتر از بهار تقویم میرسه، دیرتر جوونه میزنی و شکوفه میدی، انگار هنوز توی قلبت زمستونه. اما هر کی و هر چی و هر اتفاقی هم باعث این موضوع شده باشه، آخرش که از این زمستون باید بیرون بیای. این تویی که تصمیم میگیری دوباره به بهار برسی، تویی که پیک بهار خودت میشی. یادداشتی از سمانه سیاهوشی خواهیم شنید با صدای مهسا منافی.
تو دوست دارم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جون خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جون خالی دارم میخوام که قربونت کنم.
آن سال اصلا دلم نمیخواست که عید بیاید، شور و اشتیاقی هم نسبت به تغییر فصل نداشتم، نه دلم میخواست ماهی قرمز بیچارهی را از دوستانش جدا کنم و بیاندازم توی تنگ سفره هفت سینمان، و نه دلم میخواست همراه خانواده برای خرید لباس عید لابلای شلوغی و سر و صداهای بازار بروم. حتی دلم نمیخواست اشتیاق مردم نسبت به تغییر فصل را باور کنم. نمیدانم چه اتفاقی برای من افتاده بود که دوست داشتم چشمم را روی تمام زیبایی‌های بهار ببندم و به جمعیت عظیمی که خودشان را برای این تغییر مهم آماده می‌کردند پوزخند بزنم. آخرین کلاس اسفند ماه را هم با بی‌رمقی گذراندم. دبیر ادبیات من پای تخت نوشت با ضرب المثلی درباره عید یا بهار انشایی بنویسید. این تکلیف برای بعد از عید شماست. با خودم گفتم چه بدشانسی بزرگی. در آخرین زنگ آخرین روز سال تحصیلی کیف و کولم را برداشتم و به خانه خانم جان رفتم. قرار بود شب سال تحویل آنجا باشم. خانم جان برای روزهای بی امید من نور بود. نوری روشن که می توانست با تک جمله‌ای دنیا را برای من به جای بهتری تبدیل کند. آن شب توی دفترم نوشتم موضوع انشا با یک گل بهار نمی شود. فردا صبح در حالی که بوی ماهی سرخ شده توی خانه پیچیده بود و سفره هفت سین هم چیده شده بود، خانوم جان آمد و در حالی که می گفت صبحت بخیر عزیز جانم، پیشانیم را بوسید. بعد از روی تاقچه کنار سالن گلدانی را برداشت و دستش را به سمت من دراز کرد و گفت این هم عیدی نوه عزیزم. الهی پیرشی مادر. عیدت به زیبایی همین یه شاخه گل. خوب مراقبش باش. دنیا با وجود همین چیزای زیبا اما کوچیک جای قابل تحمل تری برای زندگی میشه. باز هم پیشانیم را بوسید و رفت. بدون اینکه منتظر شنیدن جمله ای از من باشد. حالا من مانده بودم و تک گلی که بهار را به قلبم آورده بود. چقدر این عیدی برای من غافلگیر کننده بود. عیدی که بوی تازگی می داد. بوی بهار و این همان بارقه امیدی بود که تنها از دستهای معجزه‌گر خانم جان می شد انتظار داشت. به اتاق برگشتم. دفترم را باز کردم. و روی ضرب المثلی که انتخاب کرده بودم خط کشیدم و نوشتم حالا با یک گل بهار مهمان من است.
دوست دارم با تو باشم تا باشه دنیا، هم تو بیداری یا هم تو خواب و رویا، واسه تو آواز بخونم مثل قدیم. عید اومد بهار اومد تو دوری اما، عید اومد بهار اومد تو دوری اما.
عید اومد بهار اومد کاری از گروه آریان.
همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه.
میگن اینطوری نبوده که از اول هدیه دادن اسکناس مرسوم بوده باشه. مردم چیزای دیگه ای به هم هدیه میدادن، از خوراکیجات گرفته تا پارچه و پوشاک. اما به مرور زمان اونچه که توی ذهن ما به عنوان عیدی شناخته شد و جا افتاد همین وچه نقد و اسکناس بوده. حالا یه سالایی هست که تو کلی واسه اسکناس عیدی خاله جون و عمه جون لحظه شماری میکنی، با خودت دو تا چهارتا میکنی که به محض جمع کردن ایدیا بری فلان چیز خوشگل پشت ویترین رو بخری، همون که 3 ماه هست کنارش رد میشدی براش نقشه میکشیدی که مال تو باشه. اما یهو میبینی قوم و خویش محترم و عزیز گرامیت دست میکنه تو کیفش و یه روسری یا لباسی که اصلا طرح و رنگش هم دوست نداری پیش کشت میکنه، یا چیزی میده که کلا به کارت نمیاد. اون موقع است که با خودت فکر میکنی اگه نشد اون چیزی که دوست داشتی گیرت بیاد، شاید بهتر باشه اون چیزی که گیرت اومده رو دوست داشته باشی. بریم داستانی از فاطمه کورکی بشنویم با صدای گندم پناهی آزاد.
در هیاهوی بیرمق سازهای زهوار در رفته ایستادم و شکوفه بهار نارنج توی دستم را بو می کشم. صاحب مغازه آقای زارعی پیرمرد مهربانی است که همیشه کت و شلوار به تن دارد و دستهایش بوی شکلات می دهد. 4 روز پیش وسط تمرین دورنا از دستم افتاد و انگار تارهای قلبم با افتادنش پاره پاره شد. دورنا، این اسم را خودم روی سازم گذاشته بودم. بعد از افتادن ساز از دستم ترسیدم به مامان و بابا بگویم چه اتفاقی افتاده. مغازه آقای زارعی دوست پدر بزرگ ترانه خیابان بالایی خانه من بود. به من قول داد تا 4 ساعت بعد از سال تحویل دورنا را صحیح و سالم برگرداند تا از اجرا عقب نمانم. حالا چند ساعت دیگر سال تحویل می شود و من سرگردان به دورنای توی دست آقای زارعی نگاه می کنم. کم مانده اشکهایم بریزد. ترانه برای چندمین بار داد می زند. بودو ساحل، از سال تحویل جا می مونیم. با آقای زارعی می گویم قول میدم بعد از سال تحویل برگردم و ببرمش. پاتون میکنیم. وسط بوق ماشین ها و صدای شاد و حراسان شهر دم سال تحویل به عیدی چاق و چلهی که قرار است نصیبم شود فکر میکنم و تونتر میدوم. آخر تنها روزنه امید برای پس گرفتن سازم دورنا و پول تعمیرش همان عیدیست. تا وارد خانه می شوم صدای دعای سال تحویل که بابا بزرگ می خواند توی خانه می پیچد. به مامان لبخندی نگران می زنم و می نشینم پای سفره و دعای سال تحویل می خوانم. ده، 9، 8 و بوم. تحویل سال 1401 هجری شمسی. میپرم بغل بابا بزرگ و داد میزنم عیدتون مبارک. مامان دیر آمدنم را یادش نرفته و با لبخندهای همیشگیش میگوید عیدت مبارک ساحل خانم. چشم دوختم به قرآن وسط سفره و قلبم تاپ تاپ میزند، درست مثل ماهی گلی وسط سفره که با شتاب توی تنگ میرقصد. گمانم او هم دلنگران سازش است. بابا بزرگ و بابا رفتن سراغ صندوقچه خاطرات قدیمیشان و هیچ کس حرف عیدی نمی زند. ترانه زنگ می زند و می گوید عیدت مبارک ساحل، من عیدیمو گرفتم، نمی دونی چقدر خوشبو و نوه، منتظرتم، آقای زارعی میره ها، بجم دختر. گوشی را قطع میکنم و عزمم را جزم میکنم تا حرف عیدی را پیش بکشم. ناگهان با بزرگ میگوید یه لحظه همه ساکت. با خوشحالی تمام به او خیره میشوم. امسال میخواهم به جای اسکناس های خوشبو بهتون یه عیدی هیجان انگیز بدم. در واقع پارسال سر سال تحویل این تصمیم رو گرفتم. سه تا جعبه را از زیر میز بیرون میکشد. لبخند روی چهرم میماسد. جعبه را طرفم دراز میکند و با هیجان میگوید یادم از بچگی دوست داشتی یه جفت کفش چرمی دستسوز داشته باشی. مبارکت باشه دختر قشنگم. راستش تنها چیزی که الان با تمام وجود بهش فکر میکنم دورنا و اجرا و تمرین های مانده است. تشکر میکنم و جعبه را میگیرم. یواشکی میدوم توی حیاط. با جعبه توی بغلم تونتون خیابانها را رد میکنم. ترانه سر چهار راه ایستاده و بد جوری شاکیست. قضیه را برایش تعریف میکنم. او هم به همان چیزی فکر میکند که من فکر میکنم. با ترس میگویم الان هیچ کفش فروشی بازی توی شهر پیدا میشه اصلا؟ چند دقیقه بعد با یک شهر خالی و درهای بسته مغازه ها ناامیدترین های عالمی. ترانه آخه چطوری اجرا رو نیام؟ من به بچه ها قول دادم، به اون دختر کوچولو که اسمش حنا بود قرار بود براش تولدت مبارک بزنم. خیلی روی اون عیدی حساب کرده بودی. بهت گفتم حتی یه درصد. حتی یه درصد چی؟ 16 سال بود اون عیدی چاق و چله با بزرگ کف دستم بود. از کجا میدونستم امسال قراره کفش دستدوز عیدی تحویل بگیرم؟ اه؟ می نشونم روی زمین و اشکهایم ناخودآگاه سرازیر می شود. ساز ماندم توی مغازه، اجرای بیمارستان برای بچه ها، کفش عیدی، صدای حنا و قولم. سرم گیج می رود. ترانه می زند روی شانم. حواست کجاست دختر؟ موبایله، جواب می دهم. بابابزرگ پشت خط است. سایه خانوم، دورنا اینجاست. صحیح و سالم. بیا که دلش برا تنگ شده. آقای زارعی ساز رو اوورد خونه. راستی، فردا شب منم اجرای بچه های بیمارستان دعوتم دیگه، نه؟ قلبم از خوشحالی به پرواز در می آید. جعبه کفش ها را به آغوش می کشم و می گویم ترانه، بودو.
اگه به خاطر کرونا امسالم نشد به اون صورت عزیزامونو ببینیم و دور هم جمع شیم، اگه همچنان مجبور به تبریک گفتنای تلفنی و تماسای تصویری بودیم، لااقل کاری کنیم که این ذوق و شوق عیدی دادنه، عیدی گرفتنه تو دلمون نمونه. مثلا به دوستمون از طریق همین نرم افزارهای کتابخوان یه کتاب شعر هدیه بدیم، یا همزمان با نوش شدن زمین به نام کسی نهال بکاریم و عکس سند هدیه درختش رو براش بفرستیم. به یکی بلیت تماشای آنلاین یه فیلم هدیه کنیم، یا مثلا توی یه دوره آموزشی آنلاین که میدونیم بهش علاقه منده ثبت نامش کنیم. اگه تونستیم براشون چیزی پست کنیم. اصلا یه کارت تبریک ساده برای همسایه درست کنیم. خلاصه راهای زیادی وجود داره واسه اینکه نذاریم کرونا عید و خاطرات وابسته به عید و ازمون بگیره. از طرف بچه های رادیو دوچرخه سال نو رو تبریک میگیم و سال خوبی براتون آرزو میکنیم. صحبت های خودم رو با بخشی از شعر دعاهای آفتابی خانم مریم اسلامی به پایان میبرم که این شعر توی شماره 502 دوچرخه یعنی 20 فروردین 1388 به چاپ رسیده بود. دعا میکنم هر کجایی که هستی به روی سرت دست خورشید باشد، گل عشق در باغ قلبت بروید، الهی که هر روز تو عید باشد. یاسمن مجیدی هستم و پادکستی که شنیدین کاری بود از گروه رادیو دوچرخه. شما میتونین نظراتتون رو درباره پادکست ها با شماره تلگرام 0933-412-1489 به دست ما برسونین. اگه میخواین پادکست های قبلی ما رو بشنوین میتونین به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دوچرخه به نشانی دوچرخه آندرلاین ویکلی مراجعه کنین. همچنین میتونین پادکست ها رو در کست باکس گوش بدین و مثل همیشه
با دوچرخه بمونین و همراهش رکاب بزنین.